أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: المرء مخبوع تحت لسانه. انسان زیر زبان خودش پنهان هست. ارزش و شخصیت انسان از جمله راه‌های شناختش سخن اوست. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله‌ور. بر این اساس خیلی باید رو سخن دقت کرد. کلمه قصار 148 نهج البلاغه. سخن پیرامون کلام بعض الاساتین و نقدش بود. بعض الاساتین بعض الاساتین فرموده بودند که این سخن که معاتاتی که مقصود به حل ملک است، تفید الاباحه و آنن مای قبل تصرف مالکانه به ملک در میاد، این مستلزم قواعد جدیده در فقه. یک قاعده این است که العقود تابعت للقصود نقض میشه. العقود تابعتون للقصود. مدتی ما در همین سخن بودیم و این قاعده رو تشریح کردیم و جواب دادیم، جواب حلی و جواب نقضی. جواب حلی چه گفتیم؟ بله. خب یک هفته فاصله شده، کاملا حق با شماست. جواب حلیش این است که ثبت العرش و ثم انقش. نه، عرض میکنم که کسی که معاتات رو مفید اباحه میدونه، عقدش نمیدونه. پس بنابراین العقود و تابعت للقصود نقض نشده. دو، گفتیم پنج مورد در فقه نشونتون میدیم که عقد تابع قصد نشده. خب این پنج مورد رو نقل و نقد کردیم. سوال این پنج مورد نقض قاعده شد یا اینکه نقض قاعده نشد، ظاهرش نقض قاعده بود ولی عمقش نقض قاعده نشد. یکیش این بود که اگر کسی در نکاح متعه یادش بره عجل رو ذکر کنه، ینقلب دائما. ملاحظه فرمودید، بحث کردیم و گفتیم که این سخن همراه با دلیل نیست. فکر کنم به همین اندازه کافی باشه. بریم سراغ قاعده ثانیه جدیده دیگر. عرض می کنم که عنوان بدید مملکیت و تصرف و ارادته. به این بیان که خروجی این فرمایش شما این است که اراده تصرف و خود تصرف مملک باشه و هذهی قاعدتون جدیدتون. چرا؟ چون مملکیت در فقه راهای خودشو داره. بی مملکه، مملک العین. اجاره مملکه، مملک المنفعه. هبه مملکه و قس علی ذلک. این که شما میگید این که این بای خانه را معاطا تن فروخته به آقای امر، این خونه ملک امر نمیشه، اما اگر امر خواست این خانه رو به خالد بفروشه، اراده تصرف یا خود تصرف به ملک او در میاره. هذهی قاعدتون جدیدتون که پیش از این نبوده. بنویسید توضیح و ذلک. یک، فرمایش شما این است که این خانه ای که معاطاتن جا به جاییش صورت گرفته ملک جناب امر نیست، چون میگید اباحه دیگه، اباحه معناش اینه میتونه استفاده کنه اما ملک او نیست. مار که از کوچه میگذره شاخه گردو بیرونه، میتونه یه گردو بخوره اما نمیتونه این گردو را بفروشه. اباحت و تصرف دارد اما مالکیت ندارد. دو، میگویید که اباحه اراده تصرف، یا خود تصرف، یا اراده و تصرف، اینها مثلا برای مشتری مالکیت می آورد. اراده تصرف، تصرف، این سخن شماست. این سخن ریشه نداره، ما نشنیده ایم که یکی از وسایل و ابزار مالکیت تصرف و اراده تصرف باشه. عرض می کنم که خروجی این حرف این سخن هست، سخنی که پذیرفتنی نیست. چهار، ادخال ملک در ملک آخذ قبل از تصرف مشمول اذن مالک اولی که دافع مال است نیست. چرا نیست؟ چون دافع مال صاحب خانه قصد تملیک کرده بود، یعنی قصدش این بود که از زمانی که تعاطی صورت میگیرد این جا به جایی صورت بگیره، در حالی که بنابر نظر شما صورت نگرفت. چون میگید مفیده، بله اباحه است. اذن ضمنی در ادخالش در ملکش هین تعاطی موجود نبود. کدوم موجود بود؟ کدوم موجود بود؟ جا به جایی تمام این مال من هین تعاطی بود. اذن ضمنی نبود. بنابراین به چه دلیل آقای آخذ تصرف مالکانه میکنه؟
اذن ضمنی یعنی چی؟
بله،
اذن ضمنی.
اذن ضمنی یعنی غیر اذن صریح. اذن صریحش این بود که بلا فاصله بعد از تعاطی این صورت بگیره. نه، اونی که با هم قرار گذاشتند نیتشون این نبود که اول اباحه باشه و بعد حق چنین چیزی باشه. این قلت چه اشکال داره که بگیم این مالی که بالمعاطات گرفته شده در ملک آخذ در بیاد به مجرد تصرف یا اراده تصرف؟ به دلیل آن که اذن در تملک ضمناً از قبل دافع هست، به این معنا وقتی این صاحب خانه این خانه را میدهد بهش میگه نیتش اینه، الان و بعدش ملک شماست. پس اذن ضمنی هست دیگه. حالا الانش نشده، اما یک ماه بعد که این خانه را میخواد بفروشه که شده، که چه اشکال داره؟ این نظیر داره در فقه. بنویسید که اذن ضمنی حلال مشکله. نظیرش کجاست؟ یک، اونجا که شخصی به غیرش میگوید اعتق عبدک عنی، این اعتق عبدک عنی دو بخش داره. یه بخشش صریح است. صریحش این است که از ناحیه من عبدت آزاد کن. یه بخشش غیر صریحه. اون بخش غیر صریحش چیست؟ اون بخش غیر صریحش این است که من به تو وکالت دادم که الف، از ناحیه من تو وکیلی، به این چنین مرقوم بفرمایید. دوباره بنویسید الف. الف این که من این بنده را به ملک تو در آوردم. به جای وکیلی بگم به ملک تو در آوردم. به حالا که به ملک تو در آمده، اون را آزادش کن. دافع این کار میکنه دیگه. اعتق عبدک عنی، یعنی این عبد رو به ملک من در بیار، و وقتی به ملک من در آمد، عنایت فرمودید به ملک من در آمد، آزادش کن. این تملیک صریح نبوده که، بله صریح چه بوده؟ صریح عتق بوده. عتقی که ضمناً این تملیک در او بوده. اصالتاً مأمور تملیک می کند، عبدش رو به زید. خب مالک عبده. و بعدش این رو از ناحیه عامر بالوکاله آزادش میکنه. پس اذن ضمنی در ادخال عبد در ملک این آزاد کننده هست. دو، اگر کسی به دیگری بگوید که از مالت برای من صدقه بده، از مالت برای من صدقه بده، اینجا هم دو مطلب هست. الف، مالت را به ملک من در بیار. بعد که به ملک من درآمد صدقه بده. پس صدقه صریحه، به ملک من درآمدن ضمنی است. بنابراین قاعدتون جدیدتون نیست، قاعده ایست که رو رواله. وقتی رو روال شد چه اشکال دارد که معاتات سومیش باشه؟ به چه بیان؟ به این بیان، به این بیان که کسی که مالش رو خونش رو به غیر به معاتات میدهد، میداند که این جناب مشتری هر تصرفی میتواند بکند، حتی تصرفات مالکانه. این دلالت بالمطابقش، دلالت به تضمنش اینه که این مشتری که خونه را گرفته اجازه دارد این مال رو در ملک خودش قرار بده قبل از تصرف، قبل از تصرف مالکانه. این اذن ضمنی. با این اذن ضمنی تأسیس قاعده جدید لازم نمیاد. اسم این قاعده جدید چیست؟ کون التصرف فی مال الغیر احدى الممالکات. گرفتید مطلب رو؟ تا اینجا درست آمدیم؟ تا اینجا ادعا کردیم این قاعدتون جدیدتون که تصرف یکی از ممالکات باشه؟ با این انقلت گفتیم که قاعده جدیده؟ بله نیست. قلتو قیاس معاتات با عتق و صدقه قیاس معل فارغه. به این دلیل که در عتق و صدقه اذن و توکیل هست، به خلاف معاتات. در معاتات یک چیز بیشتر نیست. یعنی چه یک چیز بیشتر نیست؟ یعنی آن چرا که دافع میدهد و آن چه آخذ میگیرد یک مقصود داره و اون مقصود تملیکه به نفس این تعاطی. در حالی که این تملیک حاصل نشده. چرا حاصل نشده؟ شارع القاء کرده این قصد رو. به جای آن که تملیک رو تثبیت کند، اباحه را تثبیت کرده. بنابراین اینجا ما دو اذن نمی بینیم، که بگیم اون اذن ضمنی است. یک اذن می بینیم، یک اذنی که همراه با تملیک بود و نشد. اون اذن ضمنیش از کجا آمد؟
موقعی که ما افعالی اباحه رو داریم ثابت میکنیم در این تعاطی، میگیم آقا این خروجیش همچنان که ما در بحث صدقه و تحلیلش میکنیم اذن ضمنی رو، اینجا هم این رو تحلیل بکنیم که آقا من این رو به شما اباحه میکنم و در این اباحه شما هم مالک خواهی شد و مالک شد.
با ادعا، با زور چپون این فرمایش شما،
اونجا که میگه آقا از طرف من به مالم صدقه بده،
یعنی اونجا اونجا دو چیز احسن تو
مالت رو به ملک من در بیاور، بعد از طرف من صدقه.
آها باریکلا، اونجا این دو چیز
آقا تصرف در مال کن، یعنی اول ملک من مالش منی، اول تصرف کن بعد ببرش برو خودت.
آقای من، اونجا این دو چیز هست در باب عتق، در باب صدقه نمیتونی تملیک را نبینی و صدقه را ببینی. چرا؟ چون لا صدقت الا فی ملک. نمیتونی عتق را ببینی و تملیک را نبینی، چون لا عتق الا فی ملک. اما اینجا چی؟ اینجا یک چیز را دیده ایم و شارع گفته بی خود دیدی. غیر از اینه؟ ما تملیک را دیده ایم، شارع گفت بی خود تملیک. نه، من فقط اباحه اجازه میدم. کجاش اذن دومی هست؟ اذن ضمنیه. عرض می کنم که در متن این امر هست. ما
از اونجا که علما میگن آقا در اباحه که مفید، در معاشات که مفید اباحه هست، ملکیتش آنن مای قبل تصرف است.
این میدونی این مصادره بر مطلوب ها، مصادره بر مطلوب این است که شما ادعا میکنی زید عالم است، از شما بپرسیم به چه دلیل؟ میگی چون زید عالم است. دقیقا شما الان دارید این کار را میکنید. از شما میپرسیم به چه دلیل اینجا مملکیت آمده؟ میگید چون علما گفتند. میگیم به چه دلیل گفتند؟ میگید چون گفتند. اینه دیگه، چون گفتند. میگی چون گفتند؟ نه، انشالله جواب خواهیم داد که چطور اونجا، یعنی عتق و صدقه، دو تا اذن در آوردید، اذن بالمطابقه و اذن ضمنی رو. اینجا هم جمع بین ادله این اذن در میاره. این جوابشه. خب ادامه بدیم این حرف رو. پس فرقون بین عتق و صدقه و معاطات در اینجا. اونجا دو اذن میتوان دید، اما اینجا نه. اینجا یه چیز بوده و اون یه چیز نشده. اون وقت شما آمدید این لابلا یه چیز سومی ازش در آوردید، آنن مای قبل الملک، قبل التصرف. اینجا دو راه پیش روی شما هست. راه اول این است که بگید این تصرف مالکان حرام است. فرض اینه علما چنین حرفی نمیزنند. که بگن این تصرف مالکانه حرام است. و یا اینکه اراده تصرف آخذ موجب دخول در ملکش باشه. این همون قاعده جدید است. میدانید راه خلاصی شما چیست؟ راه خلاصی اینه که دست از این اباهه بله بردارید و ملتزم به این بشید که معاتات مفید ملکه. شعری نگید که در قافیش گیر کنید، شعری گفتید که در قافیش گیر کردید. این قاعده جدید است که اراده تصرف مملک باشه. حالا برای اینکه عبارت شیخ حق عبارت شیخ ادا بشه، بخوانید این چند سطر رو.
و منها ان یکون اراده التصرف من المملکات فتم لکل عین او المنفعه به اراده تصرف بهما
فتملک یا یملک. حالا فیملک العین، عین کجاست؟
عین موقعی که همون
تملیک العین کجاست؟ در بیع است دیگه. فیملک العین فی البیع
او المنفعه
فی الاجاره
به اراده تصرف بهما او معه دفعتا و ان لم یخطر ببال
به ارادت تصرف بهما. این باب معنای فی هست. فیملک العین او المنفعتو فی ارادت تصرف بالعین او المنفعه. خب
او معه
یعنی چی؟
یعنی اراده تصرف و خود تصرف.
یا خود تصرف
معه معیت
بله او مع تصرف دیگه بله. دفعتا بله
مالک الاول الاذن فی شیء من هذه التصرفات لانه قاصد للنقل من حين الدفع
و لم یخطر جواب اشکاله. یعنی اینجا مثل عتق نیست، اینجا مثل صدقه نیست. چون اونجا که میگه اعتق عبدک عنی، یعنی در ضمن میگه به ملک من در بیار و به وکالت از من آزاد کن. اعتق عبدک عنی خطور قطعا به ذهنش کرده، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این که میگه اعتق عبدک عنی یعنی به ملک من در بیار و بعد آزادش کن وکالتا از من. اما اینجا اصلا چنین چیزی نیست. اصلا کسی که معاتاتن جا به جا میکنه به ذهنش خطورم نمیکنه که این اباهه باشه 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 تا زمان تصرف به ملکش در بیاد. خب ببینید لا و ان لم یخطر به بالک مالک الاول الاذن که اذن دخیل در تملک باشه فی شیء من هذا تصرف. چرا؟ لان معتی قاصد للنقل من حين الدفع لانه لا سلطان له بعد ذلك. بعد از دفع دیگه هیچ سلطنتی برای خودش قائل نیست. بخلاف من قال اعتق عبدک عنی و تصدق به مالی انک. امروز از نصاب هم بیشتر شد به خاطر اینکه باید شبهه را به پایان می بردیم. مرحوم شیخ جواب می دهد از این شبهه که اینجا حاصل جمع بین سه دلیل هست. همان گونه که در آنجا پذیرفتید، اینجا هم جمع بین سه دلیل این را به شما تحمیل میکنه برای مطالعه. اما ما ذکره من لزوم کون تصرف مملکن فلا بأس بالتزامه. این رو انشاءالله با عرض معذرت یک شنبه میخوانیم، چون شنبه روز شهادت حاج قاسم سلیمانی است. خب کرمان که زادگاه ایشان است و ما هم نماینده اونها هستیم، دعوتمون کردند، یک هفته مراسم گرفتند، یک روز گفتند تو بیا، ما انشاءالله شنبه اونجا هستیم، یک شنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.